بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در توحید بود، مسئله ای که اعظم و اشرف همه مسائل، چیزی در این عالم برای انسان سودمندتر از این مسئله نیست. سود عملی توحید رو به آسانی میتوان در زندگی انبیا و ائمه طاهرین و در حدی در زندگی اولیاء الهی دید. پاکترین زندگی ها رو داشتن. سودمندترین زندگی رو برای خود و برای دیگران داشتن. تحت هیچ شرطی حاضر نبودن به اندازه ذره‌ای به خود و به دیگران ضرر برسانند. چرا که یقین داشتن صاحبشون، مالکشون، پروردگارشون، خالقشون به این مسئله رضایت نداره. اگر هم در مقام دفاع از خود یا دفاع از دین یا دفاع از مردم مؤمن برآمدن، به امر مولاشون بود. همه زندگیشون به امر و به نهی پروردگارشون بستگی داشت. نه بی امر او وارد کاری می شدن، نه بدون نهی او قدمی بر می داشتن. البته یه چنین زندگی حوصله می خواد، صبر می خواد، لذا ما در قرآن مجید می بینیم نزدیک 100 و تقریبا 2 بار پروردگار مسئله صبر رو مطرح کرد. صبر به معنای این که زیر بار ستم برین و هیچی نگین نیست. یه همچین صبری نه انبیا داشتن، نه ائمه و نه اولیاء خدا. صبر یعنی عمل به امر الهی و به نهی الهی رو تحمل بکنید، مشقتش رو هضم کنید، تلخ نیاد به ذائقت. عبادت خدا صبر میخواد، بیستادگی میخواد، ترک گناه استقامت میخواد، تحمل مصیبت برای خدا صبر میخواد. صبر در آیات قرآن به این معناست. اما این که سرتو کج کن ظالم سیلی بهت بزنه هیچی نگو، نه، اسلام چنین صبری نداره. تحمل انبیا در انجام اوامر الهی و ترک نواهی خداوند یه تحمل 100% کاملی. اونجایی که باید عمل میکردن، عاشقانه عمل میکردن. اونجایی هم که باید نمیگفتن، شجاعانه نمیگفتن. گاهی هم نگفتنشون منتهی به کشتنشون میشد. یحیی در یه مسئله نگفت، کشتنش. حضرت حسین از مدینه تا کربلا لا والله گفت، شهیدش کرد. اگه زیر بار لا والله نمی رفت هیچ کاریش نداشتن. در انجام اوامر الهی سود 100% کردن بر دنیاشون و آخرتشون. اینو یقین داشتم. چون آدم شک داشته باشه متزلزله، انجام بدم انجام ندم، حرکت رو ادامه نمیده، قدم به طور کامل بر نمیداره. یقین داشتن انجام اوامر محبوب سودمند، برای دنیا و برای آخرت. ترک نواهی مولا منفعت دارد. همه قرآن مجید هم حتی داستاناش انجام دادنی ها و ترک کردنی هاست کلش. کل سوره یوسف رو شما بررسی بکنید، تمامش همین دو بخش انجام دادنی ها ترک کردنی ها. پدری که دارای مقام نبوت به فرزندش امر میکنه، دستور میده که این خوابی که برای من تعریف کردی برای برادرانت نگو. فعلا اینا تحملشو ندارن، یه رگ شیطنت در روح اینا هست. و این شیطان للانسان عدو مبین. اگه خواب تو بفهمن اینا دشمنیشون آشکار میشه بر ضد تو. اونم نگفت. نهی این پیغمبر رو که نهی خدا بود قبول کرد. اونا از راه دیگه با یوسف دشمنی کردن، نه از راه فهم خواب. قرآن راه دیگه رو بیان میکنه. گفتن که یوسف ما برادرش، نه یوسف تنها. پیش بابای ما محبوبتر از ماست. اینم یه خیال بود و تصمیم بر قتل یوسف متکی به یه خیال شیطانی بود. هیچ دلیل دیگه نداشت. خب این یه بخش سوره رو تشکیل میده که این کارو نکن. اینم یه نهی الهی بود، چون نهی پیغمبر نهی الهی. بعد 30 سال که شناختنش و تعجب کردن که این آدم در چاه انداخته شده چی شد که توی مملکت غریبه همه کاره شد. بعد دیدن قیافه تعجبشون جوابشون رو داد. انهو من یتقه و یصبر. یقینا برادرانم کسی که تقوای الهی رو تو زندگی مراعات کنه. در قرآن مجید خدا می‌فرماید به شما امت پیغمبر و تمام امت‌های گذشته سفارش به تقوا کردم که در تمام برنامه‌های زندگیتون حدود خدا رو رعایت کنید، طغیان نکنید، تجاوز نکنید. این تقواست. تو روایاتمون داره حتی بی علت بی خود موی بدنتون رو نکن، تجاوز از حدود الهی. تقوا یعنی حدود خدا رو در تمام جهات زندگی مراعات کن. این مسئله، اینو داره به برادراش میگه. و یصبر، هر کی حدود الهی رو رعایت کنه و در مقابل تمام شهوات و لذات نامشروع ایستادگی کنه، فإن الله لا یضیع اجر محسنین. علت عزیز شدن من در این مملکت همین دو حقیقت بوده: گوش دادن به حرف خدا، یقین داشتم. این توحیده، هم اشرف حقایق، هم انفع حقایق. زدش شرک، کفر، گرایش به معبود باطل، یعنی ضد خدا رو، ند خدا رو، مخالف خدا رو، بت جاندار رو، بت بی جان رو به جای خدا قرار دادن در زندگی، یا بت باطنی یا بت ظاهری، فرقی نمی‌کنه. این زیانبارترین مسئله است، چون وقتی آدم خدا رو حذف کنه و معبود باطل رو به جای خدا قرار بده، تمامش ضرره. یعنی یه دونه سودم معبود باطل نداره. اینه که من به شما میگم، یقینی میگم، فکر میکنم در تفسیر قرآنم در آیه 73 سوره انعام این مسئله رو نزدیک به 100 صفحه توضیح دادم. یعنی به یه صورت بی سابقه که در تفاسیر شیعه و سنی به این صورت توضیح داده نشد. تو اون 100 صفحه خطش این که امام صادق می‌فرماید بنی امیه نگذاشتند امت معنی شرک رو بفهمن، همه امت رو به شرک آلوده کردن و وضع امت به اینجا کشید. یعنی کاری کردن که خدا به دست خود مردم حذف بشه و به جای خدا معبودان باطل جایگزین بشن. اینو امام صادق می‌فرماید. جلوی فهم معنای شرک رو گرفتن. تو مدرسه هاشون، تو کلاس هاشون، به وسیله آخونداشون، به وسیله عالمان پولبگیر درباریشون، به وسیله وعاظ و سلاطینشون. اما راویان اهل بیت و اونایی که حقگو بودن به قول خودشون، مثل کمیت ابن زیاد اسدی که تو شرح حال خودش میگه من 40 سال دارم رو دوشم بود و زندگی میکردم، یعنی هر آن منتظر بودم بنی امیه منو بگیرن به دار بکشن، چون ساکت بودم که کاریم نداشتم. من حرفام، شعرام، رفاقتام، گفتهام بر ضد معبود باطل بود. تو مسیر مکه به کوفه ابی عبدالله با فرزدق یه گفتگوی عجیبی داره، خیلی شنیدنیه. دو جملش اینه: به فرزدق شاعر می‌فرماید ان هؤلاء القوم، خیلی عجیبه، این ملت، حالا اونایی که با خودش بودن، اونا که استثنا بودن، اونا رو نمیشد گفت جامعه. یه 72 نفر یه جامعه نبودن، جامعه و ملت اونایی بودن که در شام و کوفه و مدینه و مکه و تمام جغرافیای اسلام زندگی میکردن. همه هم نوشتن ان یعنی به طور یقین فرزدق، هؤلاء القوم، این ملت، من ملت زمان من که بعد ابی عبدالله بچه های همون ملت، بعد نوه های همون ملت اضافه شدن تا الان که 1 میلیارد خورده جمعیت در جغرافیای اسلام، در عربستان، در مناطق دیگه. ان هؤلاء القوم لزموا طاعت الشیطان، به شدت پایبند پیروی از شیطان شدن. شیطان در کلام ابی عبدالله یعنی چی؟ ابلیس نبا، ابلیس که روشن بود اسمش در قرآن. لزمو طاعت شیطان، یعنی این جامعه خیلی راحت با فرهنگ سازی خدا را که معبود حق حذف کردن، به جای پروردگار یزید رو به عنوان معبود انتخاب کردن. اونم دستور داده بیان منو بکشن، اونا هم گفتن اطاعت از یزید واجب، و ترکو طاعت الرحمن، و اطاعت پروردگار رو ترک کرد. گدن اطاعت خدا هست، وجوب نداره، لازم نی، چون حذف کردن خدا رو. این شرک. امام صادق میگه نذاشتن این معنا رو مردم بفهمن که شرک یعنی شرک یعنی حذف خدا و پا بر جا کردن ضد خدا در زندگی. حالا این بت مثل روزگار ما گاهی دلاره که میبینی چقدر قدرت بهش داده شده. تمام دنیا رو زیر پر قدرت خودش گرفته، همه چی رو راحت تحت تأثیر قرار میده، همه چی رو، زندگی مردم و ارزونی ها رو، گرونی ها رو، هر کاری دلش میخواد این بت کاغذی انجام میده. زندان میبره، آزاد میکنه، ایجاد اختلاس میکنه، گرون میکنه، ارزون میکنه، هر کاری دلش میخواد میکنه. و حسابی هم میترسونه همه رو، میترسونه، حتی کارگردون ها هم ازش میترسن، میترسن که قیمت پول خودشونو ببرن بالا، میترسن مثل ابراهیم با تبر عقل و قدرت تو سر این بت بزنن و ارزششو بشکنن، بیارن اجدیر هفتومن. حالا چهار تا هم در این قضیه مثل نمرودیان ضرر میکنن، خب بکنن و یه ملت نجات پیدا میکنه، اما یه بت ترسناکیه که افرادی که روحیه ضعیفی دارن از این بت مثل بتهای قدیم میترسن. اما ابراهیم یه نفره نترسید، وارد بتخانه شد، همه بتها رو ریخ پایین، مرگ یه بار شیون یه بار کرد ابراهیم. بعدم گفتن حرقوه، این که بتای ما رو ریخ بسوزونینش. اومدن و منجنیق درست کردن و یه جایی رو 1000 متر دیوار کشیدن و به همه گفتن کمک بدین، وسایل آتشزا بیارین. آتیش روشن کردن، آتیش شعله میکشید، میگن پرندگان از 2000-3000 متری رد نمیشدن از حرارتش، با منجنیق انداختنش تو آتیش. پروردگار با آتیش گفت کونی بردن و سلام علی ابراهیم، جلو فضولی اینا رو بگیر. اینا اینقدر این بت میترسن که نمیتونن به خدا تکیه کنن. اما ابراهیم یه نفر از اون همه بت نترسید و به پروردگار تکیه کرد، هیچی هم نشد، نمرودیان شکست خوردن. مگه قرآن نمیگه و علی الله فلیتوکل المؤمنون؟ اگه مؤمنین به خدا تکیه کنه، کاری نداره بت شکنی کنید. با 4 تا هم ضرر میکنن، ضررشون رو جبران کنید. یه همه نفت دارین، گاز دارین، پول دارین، خودتون میگین داریم که کم ندارین، ضرر دیگران رو جبران کنین، این بت رو بشکنین. این بت، بتهای قدیم هم همینجور بودن. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود برو رو شانه من تمام این 360 بت رو بریز پایین. هولاکو خان مغول وقتی وارد بغداد شد، بغداد خیلی مقاومت کرد، 1,000,000 اهل تسنن کشته دادن که مستعصم عباسی، بت عباسی زنده بمونه، چون بنی عباس مستعصم رو به جای خدا میپرستیدن. هو انداخته بودن، شایعه پراکنده بودن که اگر دست به مستعصم بخوره زمین لرزه شدیدی میشه و ستاره هم فرو میریزه. آسمان و زمین خراب میشه. بند خدا هولاکو خان مغول هم که مال مغولستان بود همینجوری متحیر بود چی کار کنه، بالاخره این بوتو بشکنه نشکنه، یه وقت آسمونا و زمین به هم نریزه. این عالم بزرگ شیعه که میدونه بت شکنی کار انبیا بوده، این احمق بیشعور و فرهنگ اموی و عباسی به جای شیعه نشونده به جای خدا. هولاکو خان گفت چی کار کنم خواجه؟ گفت بگوی نمد بیارن مستعصم و بپیچن تو نمد، به دعویست کارگرای قویت بگو شروع کنن به مالیوندن، اگه دیدی از آسمون و زمین تق و توق بلند شد ولش کن، اگه دیدی از عالم بالا و پایین سر صدا بلند نشد انقدر بگو بمالنش تا جونش در، انقدر مالوندنش تا جونش در رفت ایه پشم صدا بلند نشد. بت شکنی بلد نیستن مسلمون، نزدیک 2 میلیارد مسلمونه، 10 تا تبر به دست ابراهیمی ندارن که اینایی رو که به جای خدا قرار دادن بشکن. خدا را جمع نتوان با هوا کرد، یکی از این دو را باید رها کرد، دوتاشونو که نمیشه، با ضد خدا هم نمیشه زندگی کرد، اوضاع همین میشه که میبینید در دنیا. با خدا زندگی کردن زندگی میشه زندگی ابراهیم خلیل الرحمن، همه آتیش های نمرود خاموش میشه. این ها اولا القوم، چه جمله عجیبی ابی عبدالله گفتن، این ها اولا القوم لزمو پایبن شدن تا اتا شیطان و ترکو تا اتا رحمان. عجب بلایی بعد مرگ پیغمبر سر ملت آوردن، عجب بلایی بعد مرگ پیغمبر. امیر المومنین با 11 تا موحد چی کار میتونست بکنه؟ پیغمبر بهش فرموده بود علی جان اگه یار نداشته باشی اقدام نکن، چون افشت عطاییتونو میکشن، از اصل چراغو خاموش میکنن. اونا منتظر بودن امیر المؤمنین بجنبه، خودش و حسن و حسین و سلمان و ابوذر و مقداد و عمارو بکشن و برای همیشه خودشون و بنی امیه و بنی عباس و بعدیا رو راحت کنن. اما الان وهابی ها، طالبان، داعش، آمریکا، اسرائیل، از قدیم بنی امیه، بنی عباس، سلجوقیان، همین جور تا حالا مزاحمان شدیدی مثل شیعه داشتن، یعنی اهل توحید. همیشه این بت شکنانی که اقتدای به ائمه طاهرین داشتن مزاحم ستمگران بودن و باید شیعه بت شکن تربیت بکنه. حکومت های شیعی باید بت شکن باشن. حکومت های شیعی مثل ابی عبدالله در مقابل دشمن باید لا والله بگه. و الهکم فالهکم، این آیه‌ای بود که روز اول من مطرح کردم، حالا همه‌شو نخوندم، دو تا آیه است. فالهکم اله واحد، معبود شما که معبود حق و اشرف اعظم انفع، یک معبود، یه دون، سراغ دوتا ندین، سراغ ستا ندین، سراغ چارتا ندین، یه دون است، معبود یه دون است، بقیه قلابیه، بقیه منبع ضرره، بقیه منبع زیانه، بقیه ریشه‌کن کننده دنیا و آخرتتونه، بقیه سبب مشکلاته، سبب مشکلات. شما که جلو چشمتون همین بوت روزگار ما دلار ببینید سبب چه مشکلاتیه، بوت سبب مشکلات کلن و بوده. خب توحید در دو مرحله تحقق داره در زندگی، یکی مرحله انجام دادنی ها، یکی هم مرحله ترک ها. در مقابل زلیخا ها نگفتن، نه، در برابر پروردگار آره گفتن، همین کل سوره یوسف یه آره است یه نه، کل سوره هود که شرح حال بعضی از انبیاء بزرگ الهیه یه آره گفتن یه نه، کل داستان کرملا یه آره گفتن یه نه، همین کل شعار توحید یار گفتن یه نه، لا اله الا الله، نه آره، کل نماز یار گفتن یه نه. شما کل نماز رو الان دقت بکنید، آب وضو قصبی نباشه، یعنی نه توی همه ی حرف هاست، لباس قصبی نباشه، خونه از حرام نباشه، فرش از حرام نباشه، غذای شکم از حرام نباشه، اولم باید نباشه، یعنی باید اول نه، بعد بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالم، نه باید اول باشه، چون اول اگه آره باشه بعد نه، این آره قبول نمیشه. من اگه با لباس حرام نماز بخونم یعنی وارد نه بشم، نه رو بکنم آره، اون آره بعدو به این آره اول گره بزنم، نماز باطل میشه. اون نه نباید آره بشه، نباید سر جاش بمونه، نه. این خیلی مهمه، خیلی. یه بار این روایت رو در بهار دیدم، خیلی روایت جالبی. یه مسافری وارد مدینه شد، واقعا هم با حضرت صادق کار فقهی داشت، یعنی مسئله میخواست بپرسد. این احتیاج به غسل جنابت داشت، یعنی ظاهرا ناپاک بود، باطنش که شیعه بود آدم خوبی بود، پاک بود، ولی بدن ناپاک بود. به قول ما آفتاب رو نگاه کرد، روز رو نگاه کرد، ساعت رو نگاه کرد، گوه حالا که وقت داریم، شوق داشت اول برم امام صادق رو زیارت بکنم، مسئله‌مو بپرسم. اومدم بیرون، میرم حموم، یه خود مثل من معرفتش به جایگاه امامت و امام ضعیف بود. یه خود اومد در زد، خب خونه ائمه گاهی کارگر مزدی داشت، گاهی هم افرادی مثل من و شما افتخاری ساعت میذاشتن، اجازه میگرفتن آقا ما 3-4 ساعت وقتمون آزاده، بیایم خونتون کار بکنیم. رو باب محبت چون میگودن بیایم. تو موارد خاص ائمه خودشون می اومدن دم در. این مرده که مسافر بود احتیاج به غسل داشت، در زد، خود امام صادق اومد پشت در. اون فقط در زد، یعنی چفت در رو زد رو اون صفحه آهنی، خیلی با محبت اسمشو برد امام، فرمود اول برو پاک کن خودتو بعد بیا پیش من. اول نه، نجس بودن نه، بعد زیارت امام. اول نه، بعد زیارت. چرا به ما میگن قبل از زیارت حضرت رضا، قبل از زیارت ابی عبدالله، قبل از زیارت امیرالمؤمنین غسل نکنه؟ یه وقتی یه گیری تو غسلای نکنه، حالا نه اینکه باشه، نکنه. یا نه اصلا غسل طهارت مطلوبیه، اول برو غسل بعد بیا زیارت مست. آقا زیارت قبرشونم غسل میخواد، چه برسه زیارت زنده شون. اینقدر اینا احترام دارن. تو کامل و زیارات منظار الحسین شمن زار الله به عرشه، کسی که حسین رو زیارت کنه مثل اینه که خدا رو در عرشش زیارت کرد. خب این احتیاج به طهارت ظاهر و باطن داره. آلودگی ها رو اول باید کنار زد، نه نه نه، تا راه باز بشه. لا اله الا الله. خدایا به حقیقت قرآن، این طهارت باطنی رو برای باز شدن راه ملاقات ما با خودت، با انبیایت، با اولیایت، به همه ما، به زن و بچه های ما عنایت بفرمایید. خدایا ما رو از بار گناهان سبک کن، تیرگی ها رو خودت از ما پاک. لحظات از دنیا رفتنش امام مجتبی به طور جد سفارش این سه تا بچه‌ش رو به ابی عبدالله کرد. یه پسرش اسمش حسن بود که کربلا به شدت زخمی شد تو جنگ، تو کشته ها افتاده بود ولی نفس داشت. اینا از تو کشته ها اهل بیت برش داشتن با خودشون بردن، زنده موند، آوردنش مدینه که یه نسل پاک و طیب و طاهری از او به جا ماند. الان هم هستن در عراق، در ایران، که یکی از چهره‌های معتبر اون نسل مرحوم آیت الله لزمای بروجردی، آیت الله لزما حکیم و دیگر از افراد این خانواده است. این تیر از نسل حسن ابن حسن و فاطمه دختر ابی عبدالله. چه نسل پاک! یکی قاسمه که لحظه شهادت باباش 3 سالش تموم نشده. یکی هم عبدالله که هنوز 1 سالش کامل نشده. اون دیگه بچه 1 ساله بود، خیلی متوجه اوضاع و احوال نبود. سفارش نکرد که بعد مرگ من بچه های منو مواظب باش، رعایت کن، اینا یتیمن. این سفارشات شأن امام مجتبی و ابی عبدالله نبود، این یقین بدونی. اونی که سفارش کرد این بود که حسین جان عمر من کفاف نمی کنه من کربلا باشم. خیلی اظهار علاقه کرد امام مجتبی که ای کاش من کربلا بودم. جانم و فدای تو میکردم، ولی این 3 تا پسرم رو تقدیم تو میکنم. اینا هر کدومشون از تو اجازه گرفتن برن میدان، بهشون اجازه بده. که به 2 تاشون اجازه داد، اما به این بچه 11 ساله اجازه نداد. نمیدونم اجازه ندادنش به خاطر این بود که نمیخواست مادرشون بیشتر از این داغ ببینه. حالا چرا این بچه رو به مادره نصب برد؟ اینو میدونست. اگر سفارش بچه رو به مادر میکرد، مادر به بچه میگفتش که مادرم عمود قریبه، وای نصب. چه زنانی! خب عمه به برادرزاده یه حال دیگه داره، سفارش بچه رو به زینب کبرا کرد. این که در لفظ روایت داره اه بسهو، این به معنی این نیستش که حبسش کن یعنی زندانش کن. اه بسهو یعنی خواهر نیگرش دار که نیاد میدان. خب زینب کبرا نیگرش داشت، امام حسین جنگ کرد و از اسب به زمین افتاد. این بچه چند بار به عمه گو عمه عموم. زینب کبرا سرشو گرم کرد، بچه دنبال فرصت میگشت، یه فرصتی به دستش اومد فرار کرد، سریع رفت که زینب نتونست بگیرتش. اونم نیومد برای جنگ، وقتی اومد عمو رو دید گو عمو جان پاشو ببرمت خیمه. به عمه بگم رو زخمات دوا بذار. منو ببخشید، این حادثه رو من به عمرم نتونستم تمومش کنم. دو نفر تو بغل عبی عبدالله شهید شد، یکی بچه 6 ماه بود، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد.